أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضمن مسئله چهارم از فصل نهم فروعی رو مطرح فرمودن. مسئله چهارم این بود که مبیع قبل از قبض قابل فروش نیست، به زعم مرحوم شیخ انصاری و برخی از فقها رضوان الله علیهم. عده گفتن به این که مبیع قبل از قبض ممکن است فروشش مکروه باشد ولی حرام نیست و صحیح هم است، که رأی نهایی همین بود. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه کوششش در بسیار از ابواب فقه این است که مسئله فقهی را طرزی تر کند که ازش قاعده فقهی و گاهی قاعده اصولی استنباط بشود به کمک روایات. لذا در بسیار از مسائل بعد از اینکه حکم مبیع را تعیین کردن از مبیع به ثمن منتقل میشن و از مجموعه عقد بیع یعنی مبیع و ثمن به معاملات دیگر میپردازند که یه توسعه نظری است برای استنباط. در مسائل قبلی هم همین کار رو کردن، در مسئله فعلی هم همین کار رو دارن میکنن. در مسئله فعلی بعد از اینکه بیان کردن مبیع قبل از قبض قابل فروش است یا نه، از مبیع به ثمن منتقل شدن و نتیجه گرفتن که ثمن هم حکم مبیع رو دارد. الان در این فرع بعدی میخوام بگن که ما از بیع میتوانیم به عقد دیگر از عقود تجاری تعدی کنیم یا نه. چهار صورت به عنوان محل بحث طرح میشود، اونگاه آرای فقها ها رو ذکر میکنن و در نتیجه رأی نهایی رو هم بازگو میکنن. اون صبر چهارگان این است که گاهی مبیع قبل القبض را انسان میخواد بفروشد که تا کنون محل بحث بود، یه وقت است که مبیع قبل القبض را میخوان به عقد صلح یا مضاربه یا مزارعه یا مساوات یا مغارسه یا اجاره یا عقدی از عقود دیگر در بیارند. این مبیع قبل از قبض عهد عوضین یکی از معاملات دیگر دی می شود، یا صلح است یا مزاربه است و مانند. آیا این جایز است یا نه که از باب بی به باب صلح و مزاربه و مزاربه تعدی بشود؟ مبیع را مورد مصالحه قرار بدن می شود یا نمی شود؟ گاهی اینی که مورد مصالحه قرار گرفت و هنوز قبض نشد، آیا اون را می شود مبیع قرار داد به فروخت یا نه که از باب صلح به باب بی منتقل بشیم، از باب مزاربه و مزارعه و مساوات و مغارسه به باب بی منتقل بشیم، می شود یا نه؟ فرع دیگر به صورت دیگر این است که هیچ کدام از اینها از سنخ بی نیستن، نه منقول عنه بی است نه منقول اله بی است، هیچ کدام در فضای بی نیستن، نه مبیعی به مبیعی، نه مبیعی به صلحی، نه صلحی به مبیعی، در هیچ کدام از اینها بی دخیل نیست، بلکه یه عین مورد مصالحه رو میخوان مورد مصالحه صلح دیگه قرار بدن، یا مزاربه قرار بدن یا مساوات قرار بدن، یا نه عین مورد مزاربه و مساوات را میخوان مورد مصالحه قرار بدن که هیچ کدام بی نیستن، نه منقول عن نه منقول الی. اگر ما گفتیم به این که کالایی که مورد معامله است قبض نشده بخواهد روی او معامله جدید قرار بگیرد جایز نیست، آیا در جمیع این صور همین حکم است یا نه؟ اگه گفتیم حرام است در جمیع صور است یا نه؟ اگه گفتیم مکروه است در جمیع صور است یا نه؟ اگه گفتیم باطل است، در جمیع صور هست یا نه؟ حکم چه تکلیفی باشه، چه وضعی، همه صور رو در بر میگرد یا نه؟ این اصاره فرعده است. اگر یک همچه قاعده از این فرع دوم به دست بیاد، یه توسعه فکری است. این اجتهاد مجتهد پروری مرحوم شیخ نشون میدوند، در حالی که روایات محل بحث هیچ کدوم درباره انتقال از بی به صلح مانند اون نبود. راهش این است که مرحوم شیخ انصاری انس فراوانی به کتب قدما داشت، اون دیگری مخصوصا تذکره مرحوم علامه. این فروعات را مرحوم علامه در تذکره و همچنین در قواعد بیان کرده. شارحان قواعد اینا دو قسم، چند قسم بودن. برخی ها اون بخش معاملات قواعد را شرح کردن، بخشی ها اون بخش عبادات را. شما ببینید اگه کسی شرح قواعد بخواد، دوره کامل شرح قواعد بخواد، نه این دوره کامل از جامع المقاصد محقق ثانی به دست میاد، نه از ایضاح الفوائد فخر المحققین به سر او. مجموع این دوتا و برخی از کتاب‌های دیگه که منزل شرح اوست احوال کردن، از مجموع اونها قواعد مشروع به دست می آید. این که بید مرحوم شیخ در بحث معاملات از جامع المقاصد زیاد ذکر می کند، برای اینکه محقق ثانی بخش معاملات قواعد را مبسوطاً شرح کرده است. تو بخش عبادات بسیار ضعیف است، حالا یا نرسید یا اکتفا کرد به حرف فرمایش فخر المحققین. ایضاح الفوائد قواعد فخر المحققین تو اون بخشایی که به دست محقق ثانی نرسید، چون بعضیش محقق ثانی بعضیشون بود، در قسمت‌های عبادات قوی‌تر شرح کرده، یعنی مبسوط‌تر شرح کرده. اگه کسی شرح کامل قواعد علامه رو می‌خواد، باید مجموع ایضاح و مجموع جامع المقاصد رو مطالعه کنه تا شرح دوریش به دست بیاد. مرحوم علامه تو تذکره گاهی حرف ظاهر داره، گاهی حرف ازهر داره، گاهی حرف نص داره، به تعبیر مرحوم شیخ. همه اینها رو ایشون رصد کرده که در فرونجا ظاهر حرفش اینه که از باب بی نمیشود تعدی کرد، در فرونجا از هر اینه، در فرونجا نص فرمایشش اینه که از باب بی نمیشه تعدی کرد. اینا در من کتاب های دیگر رو از خود علامه یا بزرگان دیگر رصد کردن و بدن از فرونجا ظاهرش اینه که میشه تعدی کرد، از هر در فرونجا از هر اینه، در فرونجا نص اینه که میشه تعدی کرد. خب شما حالا از فرمایش مرحوم علامه و بعضی از فقها رضوان الله علیهم خواستی به دست بیارید. بعضی ها گفتن میشه تعدی کرد، بعضی گفتن نمیشه تعدی کرد. ما تو مسئله نص نداریم، یک اجماع محقق نداریم، دو شهرت محقق نداریم، سه حالا این کلمات فقط یه صرف اطلاعاتی است که شما رصد کردید، این لا یضر و لا ینفع. بنابراین شما حکم این صور چهارگانه را با طبق اون اصول و قواعد اولیه حل کنید. برای اینکه از کلمات اصحاب هیچی دست نمیاد، اجماع در کار نیست، شهود محققی در کار نیست، نص خاصی هم در این مسئله نیست که حکم این صور چهارگانه را ترسیم بکند که آیا میشود مبی را به مبیعی، مبیعی را به صلحی، صلحی را به مبیعی، صلحی را به صلحی منتقل کرد یا نه. هیچ کدام از نص و آیه و روایت در کار نیست. ما ایمو قواعد اصلی و قواعد عامه. به شرط کلی مطرح کردن دیگه که آیا از بی به غیر بی میشه منتقل کرد یا نه. بی چون ما در کتاب بی داریم بحث میکنیم، نه ما که قاعده فقهی بحث نمیکنیم، اینجا کتاب بی مطرح است. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه که در کتاب بی به عنوان قاعده فقهی یا نظیر رسائل قواعد اصولی رو ادعا نکرده که کتاب بی است. نه، وقتی کتاب البیع است این بیع رو بررسی میکنن و میبینن که آیا از مجموعه قواعد و ادله کتاب بیع میشود به ابواب دیگر رسید یا نرسید. از کتاب کتاب بیع است. یه وقت هستی کسی قواعد فقهیه مینویسه مثل مرحوم شهید، یا قواعد اصولیه مینویسه مثل اصولی ها، هم دستش بازه. اما یه وقتی کسی داره کتاب مکاسب مینویسه، کتاب متاجر مینویسه، کتاب بیع مینویسه، این عنصر اولی به محوریش همون مسئله بیع است. نه، از جزئی که پی به کلی نبریم. وقتی که تحلیل کردیم، ما وقتی که زید را شناختیم، منهوی او را شناختیم یک، ماهوی او را شناختیم دو، منهوی او را جدا کردیم سه، ماهوی او میمونه چهار، میشه انسان. این راه استدلال است. ما با حفظ ما منهوی بی که نمیتونیم به فقه برسیم. که ایشون اول آمدن در مواردی که به صورت قاعده فقهیه در آوردن خصوصیات را ارجابی کردن، رصد کردن، جهت جامع را رصد کردن، خصوصیات را گفتن اینجا قابل الغا است، اون جامع رصد شده که مونده میشه قاعده فقهی، لذا میشود از باب بی به غیر باب بی وارد شد. در جریان غرر که گفته شد نه نبی و ان بی الغرر، فرمودن با صرف نظر از اون نه نبی و ان الغرر که به طور مطلق وارد شده است، ما اگر خود این مسئله را ارزیابی کنیم میبینیم این حدیث یک منهو دارد که بیعه، یک ماهو دارد که غرره. ما وقتی منهوی او رو رها کردیم، ماهوی او مونده، میگیم غرر در اجاره باطل است، در مصالحه باطل است، در مقاصد باطل است، همه موارد رو داره. مگه شارع مقدس نمیخواد انسان وارد یه تجارت خطری بشه؟ اگر ما بتوانیم از جزئی به کلی پی ببریم، تنها راهش این است که جزئیت او را الغا کنیم، کلیت او بمونه، از کلی به کلی پی ببریم، چون هر جزئی یک کلی را به همراه دارد. خب ایشون بعد از اینکه زحمت را کشیده فرمود که چهار صورت هست. یک، هیچ کدام از اینها منصوص نیست. دو، مورد اجماع نیست. سه، شهرت محقق نیست. چهار، کلمات اصحاب هم مختلف از پنج. پس بنابراین ما هیچ راهی نداریم که مثلا بگیم چون این مورد شهرت است ما احتراماً ماهو المشهور نظر اونها رو تثبیت کنیم. ما این قواعد اولیه، قواعد اولیه هم حکم در خصوص، حکم هم برخلاف اصل است. چرا برخلاف اصل است؟ برای اینکه کالایی را که انسان به ای نحو مالک شد، حالا یا بالبیع یا بالسر یا به عقد دیگر مالک شد، بر اساس الناس مسلطون در اموالهم، میتواند این را به دیگری منتقل کنه، هم رایگان هم تحت عقدی از عقود رایج میتونه منتقل کنه. وقتی میتواند منتقل کند، به چه دلیل شما بگید تا قبض نکرده نمیتونه منتقل کنه؟ این فرمایش تام است. لذا میفرمان به این که اصل اولی اینه، اون چه که در بی گفته میشد مخالف این اصل است. ما در خصوص بی بر خلاف اصل بر مورد نص اقتصار کردیم، لذا فتوامون اینه که در بی جایز نیست، در عقود دیگه جایده. نقد افرادی مثل مرحوم آخوند در درجه اول، بعد سیدن استاد امام رضوان الله در درجه دوم، این است که شما همین فرمایش تو اصل بی بگید، تو اصل بی هم دستتون خالیه. شما این همه روایاتی که دلالت میکرد بر جواز اونا رو رد کردید، اون دلالت بر من هم حد اکثر حضازت و کراهت رو میرسونه. اونجا هم بگو جایز است که ماهوال حق، بگو چه در بی چه در غیر بی جایزه. وقت این بحث بحث مثمری نیست. درست است که شما در صدد توسعه فقهی هستید، فقهی، ولی اینجا کارآمد نیست. برای اینکه اصل مسئله جواز است که خب همه جا جایزه، شما چه بگید چه نگید، چه رصد بکنید چه نکنید جایزه. کسی مال را که به صلح گرفته یا مضاربه گرفته یا مساوات گرفته یا معارضه گرفته مالکه دیگه. وقتی مالک شد بر اساس الناس مسلط علی بالیه میتونه به دیگری منتقل کنه، یا رایگان یا با عوض. این اصل اولیه. کارتون، سعی و کوششتون مشکور، ولی ثمری نداری، بلکه در اول هم دستتون خالی بود، منتها اونجا خیال کردید که حرام است تکلیفه، بعدم سرانجام خودتون گفتی تربه تکلیف معیار نیست، صحت بطلان وضعی معیار است، خیال کردید باطل است، حالا بر اساس اون زعمتون میخواید این بطلان رو در عقود دیگر جاری کنید، گفتید نمیشه، ما فقط در بطلان به هم خصوص به بسنده میکنیم، حق اینه که اونجا هم باطل نیست، در همه جا بر اساس اصل اولی الناس مسلط و الاموال هم عمل میشه. و این روایتی سیدن استاد رضوان الله نقل کرده که نهن نبیو ان بی امالم یقبز، این برفرض سند داشته باشه، اگر سند داشته باشد این نه هم نه تنزیهی است، نه اگر سند معتبر می داشت و نهیش نهر تحریمی بود و حرمت در معامله هم ناظر به بطلان و معامله است، ارشاد وضعی است، نه اینه که نهی دلالت بکند بر بطلان، چه صیغه نهی، چه این نون و ها و یا، این معناش این نیست که این باطل است. در معاملات بر اساس اون محاوره عرفی وقتی گفتن این کار رو نکن، یعنی نکن که نمی شود، لا تبع مالی سندک، یعنی اگر ولایت نداری، وصایت نداری، وکالت نداری، قیم نیستی، نکن که نمی شود. بالاخره شما داری مال رو می فروشی، یا باید مالک باشی، یا باید ملک باشی، یا باید مال خودت باشه، یا باز نفوذ داشته باشی. اگر به هیچ نحو نه مالک بوده نه ملک، نکن که نمی شود. نه اینکه حالا اگه کسی آمده در باره مال مردم گفت به اتو، این به اتو مثل غیبت و دروغ باشد که معصیت باشد، نه هم اگر معاتات بود درفته مال مردم رو گرفته داره می فروشه، اینجور تصرف غاصبانه است، حرام است، کاری به بی ندارد. هر از این است که نهی اگر در معاملات گفته می شود دلیل پرخزده است، نه اینکه جداگانه وضع شد، نه اینکه ظهور داره در حرمت، بلکه رو محاورات عرفی وقتی شعار مقدس یه قانون گذار است میگه این معامله رو نکن، یعنی نکن که نمی شود. در موارد خاصی که جز اعیان محرمه باشد اون با قرینه همراه است که گفت به ربا این طور است، به خمر این طور است، به مانند اون یه حرمت خاص خودش داره. نه دیگه، برای اینکه خودش دایه است، الفاظ فراوانی داره، یا باید نهی بکنه، یا باید حرن الله و حرم حل الله و حرم الربا اون تحریم بکنه، لا یصلح بگه، لا بأسه بگه، لا یعجبونی بگه، این معلوم میشه که حرمتی در کار نیست دیگه. یه وقت بگه لا بأسه، یه وقت بگه که لا یصلح، اینا نشون میده به اینکه این حرمت نداره دیگه، الفاظ خودشون نشون میدن. فتحسله که در فرع دوم باید برابر با محمل اصل عمل کرد، یک چه این که در خود باب بی هم برابر محمل اصل عمل کرد، دو محمل اصل این است که انسان وقتی مالک چیزی شد میتواند به دیگری منتقل بکنه، حلال است، حالا گاهی حضازت دارد و نهی تنزیهی وارد شده است در خصوص بیع عیب ندارد. اصل مسئله که بیع مالم یقبض باشد حرام نیست و باطل نیست و صحیح است. این اصاره بحث در این فرع دوم. حالا چون روز چهارشنبه است مقداری هم بحث هایی که به حیات اصلی ما برمیگردد مطرح بشه. ما بالاخره در دین به ما گفتن قرض کردن مکروه است، آریه گرفتن خیلی روا نیست، گفتن قرض کردن همون به لیل و ظلم به نهار، قصه شب است و ننگ روز، روز که انسان طلبکار رو میبینه احساس ذلت میکنه و شب هم که تنهاست اندوهگینه، آریه هم همینطوره. خب همون طوری که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تو بحث‌های فقهی سعی میکنن توسعه بدن از باب بی به سایر موارد، دیدن که خیلی از موارد موفق بودن. این بزرگان عالم اخلاق هم همین کار میکنن، میگن این که گفته شد قرض مکروه است، این که گفتن آریه روانی است، یعنی سرمایه که خودت خدا بهت داد با اون سرمایه زندگی کن. خدا که به شما سرمایه های فراوانی داد، شما چرا همه چشم گوشت به بیرونه؟ این درس های حوزوی و دانشگاهی اینا یا قرض است یا آریه است، برای اینکه انسان از بیرون داره میگیره دیگه. دست خورده هم هست، اینقدر کتاب ها در این زمین آمد، اینقدر زیر دست و پای اقوال و قائلان و نوشت کتاب عیدی و اقلام گذشت تا به ما رسید، چیز دست خوردم هست. سابقین اسبقی ها به سابقین گفتن، سابق به لاحقین گفتن، گفتن و نوشتن تا ما رسید. اگر چون چه ما مجتهد بشیم در این رشته تازه قرض گرفتیم، اگر مجتهد نباشیم آریه است. این گونه از علوم این چنینه. اما یه علوم دیگه هم هست که انسان مال خودشه. فرمود که شما در بیرون وقتی عالم میشید بر اثر چشم گوشتونه دیگه، چشم دارید کتابا رو مطالعه میکنید، گوش دارید حرفا رو میشنوید، همین چشم گوش هم در درون شما هست، حرف خودتون رو بشنوید، اون صحیفه خودتون رو مطالعه کنید. خدا چیزای فراوانی به شما داد، این به نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. هر چی که در صلاح و فلاح انسان سهیم است خدا به آدم داد. خب این کتاب را که خدا داد، این الواح را که خدا داد با قلم قدرتم درش نوشت، و اینها هم حرف میزنن هم نقوششون قابل دیدنه. اگر کسی اهل گوش شنوایی باشه، گوش در درونش باشه، صدای خودش میشنود، و اگر چشم بینا داشته باشه اون نقوش الواح درونی را مطالعه میکند و میبیند. این که الهمه ها فجوره ها و تقوه ها، این کتاب دیگه. اینی که تو سوره مبارکه حج فرمود بعض جا چشم درونشون کور است، چشم بیرونشون کور نیست. انها لا تعمل ابصار ولاگه تعمل قلوب و لطیف صدور. معلوم شه که دل بعضی ها چشم دارد بعضی ها کوره، دل بعضی ها گوش دارد دل بعضی ها گوش ندارد. کمتر کسی پیدا می شود که در زندگی خواب ندیده باشد. این خواب یعنی چی؟ معلوم شه این بدنی که ما اینجا داریم تو بستر افتاده است، با یه بدن دیگری، با یه چشم دیگری، با گوش دیگری داریم سفر میکنیم. انشاءالله اگر بیداری های ما حساب شده باشه خواب ما خواب خوب خواهد بود. این رؤیای مبشره از برکات عالم نویاست. بارها این حدیث رو از مرحوم کلین رضوان الله علیه در جلد 8 کافی شنیدید. مرحوم کلینی در روزه کافی جلد 8 کافی دارد وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم از اصحابش میپرسید که مل مبشرات دیشب چی دیدی؟ طرز اون خواص اصحاب را تربیت کرد که کلاس شبانه داشتن، یعنی خواب برای اونها کلاس بود، میخوابیدن که چیزی ببینن، میخوابیدن که چیزی بشنون. اینا فردا میبدن خدمت حضرت عرض میکردن که ما فلون چیزی دیدیم، فلون حرف رو شنیدیم، یا تعبیر داشت یا نداشت حضرت برانا بازگو میکرد. میفهمد مل مبشرات، مثل استادی که از شاگردانش باید امتحان بگیره. این راه را انبیا آمدن باز کردن، این راه همیشه بازه، و این راه را خدا فراسوی ما نصب کرد. این کتاب را ما داد، این کتاب هم خوندنی است هم حرف زدنی، بلنگو با خودشه، نقوش هم با خودشه. اینه که ما بگن خسارت نبینید بل از انسان رفی خوست، قسمت مهم اینه که اون سرمایه اولی رو انسان داره از دست میده، وگرنه عمر بالاخره به تدریج داره میره. این کسی که عمر بده در برابر اون حقایقی که داره میگیره اون نیست، این کتاب‌های درونی رو انسان باید مطالعه بکنه تا چیزی گیرش بیاد. بعد هم فرمود ما چیزی که دادیم پس نمیگیریم، مگر خودتون پس بدید. در دو جای قرآن فرمود سنت خدا این هست که چیزی که داد نمیگیره. ان الله لا یغیر ما بقوم حتا یغیر ما بانفسهم. ذالک بان الله لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتا یغیر ما بانفسهم. این دو مضمون از دو تا آیه نورانی است. ما چیزی که داریم پس نمیگیریم، حالا مگه خودتون باید پس بدید؟ خب این داد به ما، فرمود یک گوشی در درونتون باشه، یه حرفی هم چشمی هم در درونتون باشه، و هم صداها رو میشنوی و هم این الوا رو میخونی. به این اساس کار است و این با شما میمونه، این مال شماست. این که ما گفتیم آریه است، قرض است، حرفای حوزه و دانشگاه قرضی و آریه است، برای اینکه من کم یارد دل ارزل الامور لکی لا یعلم بعد علم شیء. دیگه بسیاری از بزرگان را شما شنیدید، دیدید آخرای عمر یه صفحه رساله توضیح الامر هست، حالی که خودشون نوشتن نمیتونن بخونن. این علم نتیجه علم حوزه و دانشگاه دیگه. یا حافظشون ضعیفه، یا چشمشون ضعیفه، یا استعدادها از دست رفته است. اینه آریه رو بخ لابد یوما ان ترد الوداع. آریه رو باید داد دیگه. علمی که از بیرون آمده حد اکثر قرض باشد باید پرداخت بشه. برای خیلی از ما هم آریه است، ولی علمی که از درون برخیزد مال ماست، رها نمی کنه ما رو. که بزرگانی که تو این راه کار میکنن، این هم سعی میکنن به این که حرفهاشون، رسالهاشون، جزوهاشون، کتابهاشون در همین زمین باشه. اون بزرگانی که مثلا تو فقه و اصول کار میکنن، میبینید بسیار از بزرگان گذشته از این فقه دوری رساله مینویسن در صلات جمعه، در صلات جماعت، در صلات مسافر، در رضا، این رساله های خاصی که مینویسن. اما اون بزرگان رساله می‌نویسند در من حفظ اربعین سبا، اربعین حسا، اربعین نویسی، من اسبه خالصا اربعین سباها، من اسبه لله اربعین سباها، یا لله الاسماء الحسنا. خیلی از اینا اسماء الحسنا می‌نویسند. رساله‌ای که خیلی از این بزرگان نوشتن شرح الاسماء است. رساله‌ای که خیلی از این بزرگان می‌نویسند شرح اربعین است، نه اربعین چهل حدیث، چهل حدیث و فقها هم می نویسند. نه چگونه انسان چهل روز مواظب حلال و حرام باشد. این دوره چهل روزه می خواد. این دوره چهل روزه معناش این نیست که بعد از این دیگه کاری نیست. بعضن آسون میشه کار. اگر واقعا یه شامه، تنها چشم گوش نیست در درون که، یه شامه در درون انسان پیدا بشه، بالاخره این مخصوص وجود مبارکه یعقوب نبود که انی لاجد ریح یوسف الاولا. این شامه در خیلی ها هست، باصره در خیلی ها هست، لامسه در خیلی ها هست، سامعه در خیلی ها هست، متبسته است. اگر باز بشه انسان خوب دیگه با آسانی از گناه میگذرد. این چیز تعارف نیست، مبالغه نیست، گناه واقعا زبال است. خب دیگه وقتی که انسان چهل روز آزمایش کرد، جایزه که آدم بدن، شامه میدن به آدم. وقتی به آدم شامه دادن، مگر شما به هیچ آدم عاقلی میگی دست به زباله نزن؟ خیلی معلوم بد بود. این که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم تعطر بر استغفار لا تفزهن نکم روائه و زنوب، همین فبود خودتون همیشه با استغفار معطر کنید، بوی بد گناه آبروتون رو میبره بالاخره. امروز نشد فردا. تعطروا بالاستغفار لا تفزهنکم رواه الذنوب. خب یه شامه در آدم باز میشه. وقتی شامه باز شد دیگه هیچ آدم عاقلی نمیگن آقا دست به زباله نزن، دست به مردار نزن، که بوی بدش آزاد میکنه. نه اینکه چهل روز شما این کار بکنید بعد دیگه نیازی نیست. چهل روز این کار بکنید چشم گوش پیدا میشه. خب چشم گوش پیدا شد معلوم شد کجا چاه دیگه. میگه هیچ آدم عاقلی میگن آقا یه چاه نرو، آدم میبینه چه ها دیگه. این ویلون 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 یعنی چه میبینه دیگه. اگر دید دیگه نیازی به گفتن ندارد که. بله بله، ذات اقدس اله بر اساس حدیث رفع با منت با ما رفتار میکند دیگه. رفع امالای علمون فهمود شما اون چرا که میدونید بین الرشد است، بین القیه است، اونا رو کیز میکنید. اون چی که شبهات است قف اند شبه. قسم چهارم اگر اشتباه کردید من میبخشم. اون سه قسم رو با گفتن موظفی، گفتن یه قسم دو قسم رو موظفی. اون که حلال است بیان که خب هیچ روشن حکمش. اون که حرام بیان است یه بیان و غیه غیو. یا اون که مشتبه است قف اندش و بهاد. این دوتا رو که ما واضح باشیم. سومی اگر ما اشتباه کردیم میگن ان الله اعذر به صاحب عذر. تو روایات حج است، تو روایات غیر حج است. ذات اقدس اله خود را کاملا عذرخواهی میکند، معذورتر میده، معذور میدارد، ترمیم میکند. بلکه چطور للمجتهد اجر واحد با اینکه خطا کرده. اگه بیراه نریم، روشمندانه عبادت کنیم، اگر اشتباه هم بکنیم باز به ما اجر میدن، بلکه ما در صدر امتثالیم. اساس کات اون رسالت ولایه سیدن استاد علامه طباطبایی هست، حتما ملاحظه کنید. اساس کار اینه که ما در صدد امتثال باشیم. اساس کار اینه که تلاش و کوشش رو بکنیم، راه رو تشخیص بدیم و بریم. این اساس کارمون. تلاش و کوشش کردیم، روشمندانه کردیم، خب که معصوم نیستیم، یه جا اشتباه کردیم. اشتباه کردیم رو رفع امالای علمون. اگر چون که چطور در مجتهد درباره مجتهد با اینکه این شب روز زحمت کشیده اشتباه کرده یه فتوای داده بر خلاف، اما خدا به او اجر میده. للمخطئ اجر واحد، برای اینکه این از بین الغی خودش حفظ کرده، از شبهات خودش حفظ کرده. منتها بشر عادی است، بشر عادی خوب اشتباه میکنه دیگه. للمصیبه اجران و للمخطئ اجر واحد، تو کار دیگه هم همینطوره دیگه. این شاه حرام است یعنی چی؟ یعنی مال خداست دیگه. این حرام است یعنی مال این نیست، مال بیت المال است. خب صاحب بیت المال میگه اگه اشتباه کردی مال منه دیگه، من بخشیدم. ما بنامون بر این نباشد که توقع داشته باشیم معصومانه حرکت کنیم. اون مقدور بر نیست، از ما اون رو نخواستن. همینه که خواستن. اگر همین رو، چون این حدیث من اخلص لله برای همه ما هست، اصبح لله برای همه ما هست، ما همه افرادی که اشتباه میکنیم، همین افرادی که اشتباه میکنیم به همین فاصله ما 40 شبان روز اگر واقعا مواظب بودید ما شامه بهتون میدیم، شامتون رو با جراحی میکنیم، باز میکنیم، باسره میدیم، سامعه میدیم. خیلی ها با آسانی از گناه میگذرند، اما من اعطا و تقا و صدق بالحسنا فسن یسره للیسرا. آسون میکنه برای او، هیچ نیازی به موعظه نیست. ما فقط از سلطنت ما گفتیم که مرگ بر شاه، اما شاه بیرون رو گفتیم مرگ بر شاه، این شاه درون رو نگفتیم مرگ بر شاه. فرمود من دوستی داشتم، برادری داشتم پیش من، خیلی بزرگ مرگ هستنی را بود پیش من، خیلی عظیم بود. کانلی اخان فی ما مزا و در چشمانم با عظمت بود. من این رو که میدم یه مرد بزرگ میدم. کان یعذبه فی عینی صغر دنیا فی عینه، چون دنیا در برابر چشم کوچک بود، این در برابر چشمان من بزرگ بود. چرا؟ چون خرج عن سلطان بطنه. این گفت مرگ بر شاه درون، این شکم، نه سلطان بیرون. سلطان بیرون مرگ بر شاهش خیلی آسونه. خرج عن سلطان بطنهی، منظور از بطن بالاخره همه مشتهیات دیگه، خصوص غذا خوردن نیست. ما اگر از سلطنت شاهنشاهی شکم بیرون بیاییم خیلی از کارا برمحله. حالا اون کمک ها و اون تأیید ها تو اینا البته تأیید میکند، فلون دعا، فلون ذکر، فلون گفتن های لفظی تأیید میکند، عمده هم اون یاد خدا در دل است. و اینها که این بزرگان اسماء الحسنا نوشتن همینه، اربعه نویسی کردن همینه، که وقتی انسان واقعا در قلبش، چطور ما اگر یه خواب ببینیم مدت ها برابر اون خواب عمل میکنیم، حواسمون جمع است، اون واقعیت دیگه. خواب ببینیم که ماری داره ما رو حمله میکنه، اگه تصمیم خلافی گرفتیم بعد شب خواب میبینیم که مار داره بحر میکنه، مدت ها راحتیم دیگه، دنبال اون کار نمیریم. خیلی هستن که تو بیداری همین رو دارن، اومد راحت میشه دیگه دارن. این طور نیست که در زحمت باشه، زحمت هم اون دوره چند روز است که از خدای سبحان مسئلت بکنیم، این نعمت را به همه مرحمت بفرماید. والحمدلله.